صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
ای خدای ابدی، که خلقت را به جهت آدمی و انسان را به جهت جلال خود آفریدی، به درگاه تو می آییم و تو را می پرستیم. به درگاه تو آمده و با روح ستایش و پرستش نامت را می ستاییم و عبادتت می کنیم و شکرت می کنیم که این روز را به عمر ما اضافه کردی تا در محبت و رحمت و کرم تو خود را غرق ساخته و با دیدن صفات مقدست طریق خود را اصلاح کنیم. پس خداوند، استدعا داریم که به وسیله کلامت با ما سخن بگو و بدن و روح و فکر و نیت و گفتار و کردار ما را تقدیس فرما و ببخش که بدن ما خادم ذهن ما بشود و تن و روح و جان ما خادم منجی بشریت عیسی مسیح زنده بگردد. آمین. پیام و نبوت های یوئیل نبی، 29 بخش از تورات مقدس، برنامه از رادیو صدای انجیل. یوئیل نبی در زمانی که کشورش مورد آماج حملات طبیعی و قحطی شده بود و تمام نباتات و محصولات غذایی کشور به وسیله قحطی و ملخ‌های صحرایی از بین رفته بود، پیامی از جانب خدا یکتا دریافت می‌دارد که به روز خداوند مسمی می‌باشد، زیرا پیام او اعلام نزدیک شدن روز داوری است که آن را در روز خداوند به ما معرفی می کند. مردم یهود بر اثر حملات وسیع ملخ‌های صحرایی و قحطی و خوش‌سالی ناگهانی و از دست دادن تمام مواد غذایی و سبزه‌های صحرا، آن هم به طور ناگهانی، آنقدر وحشت و ترس در خود راه داده بودند و آنقدر نگران و ناامید بودند که هیچ امیدی به فردای خود نداشتند. زندگیشان پر از استراب و تشویش و نگرانی بود، زیرا تا کنون چنین بلایی حتی از جانب خدا هم نصیبشون نشده بود. یوئیل نبی با استفاده از آنچه که به سر قوم آمده بود، توجه آنها را به روز بسیار مهمتری معطوف می کند، یعنی روز داوری، و اعلام می دارد که ای قوم یهود، این بلایی که به سرتان آمده نسبت به آنچه که در آینده به وقوع خواهد پیوست هیچ است، و اگر این بلای طبیعی سبب شده که اینقدر ترس و وحشت در زندگیتون به وجود بیاد و امید و هستی خود را از دست بدهید و خود را شخصی بی ارزشی بدانید، بدانید و آگاه باشید که بلایی که بر اثر داوری خدا نازل میشه و بر گناهکاران خواهد آمد بسیار بسیار وحشتناکتر و عظیمتر خواهد بود که نظیر آن از ابتدای عالم تا انتها نخواهد بود. پس بهتره تا فرصت باقی است توجه خود را معطوف بلای آسمانی عظیم بنمایید، یعنی داوری خدا، و توبه کنید تا از خشم خدا در امان باشید، زیرا آن روز روزی است بسیار عظیم و مهیب که تمامی ساکنان زمین خواهند لرزید و هلاکت عظیم از جانب خدای قادر مطلق نازل می شود. و یوئیل نبی به قوم بنی اسرائیل یادآور می شود که در آن روز هیچ کسی، هیچ ملتی، هیچ انسانی یارای تحمل آن را نخواهد داشت. برای همین است که می گوید بیایید توبه کنید. هنوز فرصت برای توبه و طلب آمرزش وجود دارد و اگر توبه کنید خدا شما را از رحمت خیش بهره‌مند ساخته و شما را خواهد رهانید. در لابلای اعلام داوری خدا، یوئیل نبی مژده صبر خدا را اعلام می دارد و از قوم خود دعوت می کند که توبه کنند، چون اگر توبه کنند خداوند آنان را هم از خشم خودش و هم از ننگ و رسوایی میان امتها خواهد رهانید و بار دیگر نه فقط نعمات طبیعی را به آنها پس خواهد داد و معجزه خواهد کرد و بلا را رفع خواهد نمود، بلکه آنها را نیز در فیض ملکوتی خیش قرار می دهد و برکات بسیاری داده و آنها را به وسیله روح القدس خود هدایت خواهد نمود. در آیه 11 می فرماید خدا آنچرا فرموده است به عمل می آورد. او خدای قدیر است. و بعد می گوید زیرا روز خداوند عظیم است و بی نهایت مهیب و کیست که طاقت آن را داشته باشد. وقتی یوئیل نبی اخطار خدا را مبنی بر داوری الهی به سم قوم می رساند، انگار قوم متوجه شده و از خواب غفلت بیدار می شوند و از حضرت یوئیل چاره جویی می کنند. پس او نیز به درگاه خدا آمده و آنچه که خداوند به یوئیل اعلامی دارد آن را به سم قوم می رساند، که از آیه 12 فصل دوم اجازه می خواهم کلام خدا را براتون بخونم. در آیه 12-14 یوئیل نبی در قبال بازگشت قوم اینطور می گوید: ولکن الان خداوند می گوید با تمامی دل و با روزه و گریه و ماتم به سوی من بازگشت نمایید و دل خود را چاک کنید نه رخت خیش را، و به یهوه خدای خود بازگشت نمایید، زیرا که او رؤوف و رحیم است و دیر خشم و کثیرالاحسان و از بلا پشیمان می شود، که می داند که شاید او برگردد و پشیمان شود و در عقب خود برکتی واگذارد، یعنی هدیه آردی و هدیه ریختنی برای یهوه خدای ما. دوستان عزیز، نظر بین که این آیات بسیار پرمعنیه، اجازه میخوام یک بار دیگر براتون بخونم. ببینید خداوند که داره صحبت میکنه، خداوند میگوید که با تمامی دل و با روزه و گریه و ماتم به سوی من بازگشت نمایید و دل خود را چاک کنید نه رخت خیش را، و به یهوه خدای خود بازگشت نمایید، زیرا که او رؤوف و رحیم است و دیر خشم و کثیرالاحسان و از بلا پشیمان می شود. اگر توجه کرده باشید با اینکه خدای یکتا اعلام می داره که به زودی داوری خود را به خاطر گناهان مردم آغاز می کنه و این داوری بسیار مخوف خواهد بود، محاذا باز این خود خداست که از قومی که محکوم هستند دعوت می کنه که به حضورش بیان توبه کنند. و دوست عزیز، اینجا صحبت از فیض و رحمت بی پایان خداونده که برای من شما نیست هست. یوئیل نبی می فرماید الان خداوند می گوید که به تمامی دل و با روزه و گریه و ماتم به سوی من بازگشت کنید. ببینید یوئیل نمی گوید که چی کار بکنید، بلکه این خداونده که داره دستور می ده، خداونده که داره امر می کنه و راه توبه حقیقی رو داره به ما آشکار می کند، می گوید که با تمامی دل و جان به سوی من بازگشت کنید. کلمه بازگشت کنید خیلی کلمه است مهم، زیرا نشون میده قوم مطابق اراده خدا زندگی نمی کردن، روی خود را در جهت دیگری بغیر از خدا داشتن. وقتی میگوید بازگشت نمایید یعنی چه؟ یعنی بازگشت نمودن از جهت و مسیری که در حال حرکت یا زندگی هستید، 180 درجه برگردید و به طرف دیگه بروید. این آیات نشون میده که قوم یهود در اراده الهی و یا اطاعت از شریعت خداوند زندگی نمی کردن و مسیر زندگیشون یا رای را که طی می کردن آنها را به خدا نمی رسانید. ببینید دوستان، آنها قوم خدا محسوب می شدن. آنها تنها قوم صاحب کتاب بودند، با تمام این وجود در راهشون قدم خطا می گذاشتن. و دوست عزیز، اگر امروز راهی که من و شما داریم طی می کنیم انتهاش ما را به خدا نرساند، ما هم همانند قوم یهود باید به سوی خداوند بازگشت کنیم، چون راهی که طی داریم می کنیم، راهی که داریم زندگی می کنیم مطابق اراده خدا نیست. نکته دیگری که بایستی بان توجه خاصی مبذول بداریم و نکته ایست حساس و من اینو عمدن روی آن تأکید می کنم چون که خیلی به ما بستگی داره، اینه که قوم یهود صاحب کتاب و شریعت بودند. قوم یهود خدا را می شناختن. قوم یهود مقدسترین مکان عبادتی در عالم بشریت را نیز در شهر اورشلیم داشتند. تمام رسوماتشون، تمام حرکاتشون، تمام قانون زندگیشون صحبت از مذهبی بودن و خدا پرست بودنشون بود. حتی نامشون شهادت به وجود خدا یکتا می کرد. با تمام این وجود متوجه می شویم دوست من که در راه خدا زندگی نمی کردن. مسیر و هدفی که خدا برایشون تعیین کرده بود رو تعیین نمی کردن. و دوست عزیز، این موضوع بیان کننده این حقیقت بسیار بسیار مهمه و آن اینه که دانش ما، اطلاعات ما، اعتقادات ما در باره خدا به تنهایی ما را به جای نمی رسونه. دانش ما از دین و مذهب، دانش ما از خدا و پیغمبران دلیل بخشیده شدن ما در حضور خدا هم نیست. متاسفانه ما ایرانیان متوجه این موضوع نیستیم و اگر شخصی اطلاع زیادی در باره مذهب داشته باشه و یا حتی مذهبی باشه، خیال میکنیم که طرف خیلی مقدسه و در نتیجه مقبول به درگاه خداست و هرچی هم میکنه مقبول خداونده. چرا؟ چون خیلی چیزها از مذهب طرف میدونه. و اگر شخصی اطلاع زیادی از مذهب نداشته باشه، خیال میکنیم که طرف نمیتونه شخص مذهب و مؤمنی باشه، در صورتی کلام خداوند میگه این نوع طرز فکر کاملا غلطه. فریب نخوریم، خودمون رو فریب ندهیم. امروز بایستی به اعمالمون و به نوع زندگی خودمون و ایمانمون توجه داشته باشیم، زیرا اعمالمون ثمره نوع ایمان و اعتقادی است که داریم. و اگر اعمالمان مقبول خدا نباشد، مسلماً ایمانمان هم مقبول خدا نیست و عادل به ایمان زندگی می کند. توبه به معنی تغییر دادن نوع فکر و یا طرز فکر و راه زندگی است. بازگشت به معنی ترک کردن آنچه که تا حالا می کردیم یا آنچه که تا به حال سبب دور شدنمون از خدا شده است. اگر توجه کنید در آیه 13، تأکید بر توبه و بازگشتی است که از ته دل انجام می‌گیرد و نه توبه های ظاهری و یا توبه هایی که از روی احساسات هستند. می‌گوید به تمامی دل توجه کنید، به تمامی دل از صمیم قلب توبه کنید و به سوی خداوند بازگشت نمایید. در قسمت دوم آیه 13 دلیل توبه و بازگشت ما به سوی خودش رو خود خدا بیان میکنه. میگوید زیرا که او، یعنی خدا، رؤوف و مهربان و رحیم است و دیر خشم و کثیر الاحسان. به راستی که چه آیه زیبا و دوست داشتنی. زیرا که خداوند رؤوف و مهربان و رحیم است و دیر خشم و کثیر الاحسان. دوست من و شما باید صورت خیش را هر لحظه به خاک بیفکنیم و خدا را به خاطر رؤوف بودنش، به خاطر صبور بودنش، به خاطر رحیم بودنش، به خاطر دیر غضبناک شدنش، به خاطر احسان کثیرش شکر سپاس بگوییم. چون اگر او رؤوف نبود، اگر او مهربان و رحیم نبود و اگر او صبور نبود، امروز همه ما نابود شده بودیم و درباره خدای خود چیزی هم نمی دانستیم. خدا، خداوند ما، خدای رؤوف و رحیمه، خدای دیرخشم و کثیرالاحسانه. یکی از شنوندگان نوشته بودن که تورات خداوند را خدای قهار و عصبانی معرفی میکنه. در جواب این دوست عزیز باید بگم که در تورات نیز خداوند خدای محبت و پدر آسمانی که پر از مهر و محبت است به ما معرفی شده، پدر مقدس آسمانی که با گناه به شدت مبارزه می کند. اتفاقا این جملات که شما در نامتون به کار برده و می گویید به نام خداوند بخشنده و مهربان، از تورات مقدس اقتباس شده است. در همین جا ملاحظه می کنیم که خداوند ما بخشنده است و مهربان و کثیرالاحسان و دیرغضب. این موسی بود که اولین بار درباره رحمانیت بی پایان خدا و محبت و بخشش او در تورات به جهانیان مژده داد. و در اینجا یوئیل نبی نیز از مشکلاتی که بر سر قوم آمده استفاده میکنه تا آنها را متوجه خدا و داوری او بکنه و به آنها مژده بدهد که اگر قلبا توبه کنن، اگر از صمیم قلب از اعمال گناهالود خود دست بردارن و توبه کنن و توبه خود را نه در ظاهر با پاره کردن لباس و زدن تو سری خودشون آشکار بکنن، بلکه با چاک کردن دلشون، یعنی با قلب شکسته که صحبت و نشان توبه حقیقی میباشد، آن وقت خداوند آنها رو میبخشه. مقصود اینه که دوست من، شما با قمه و زنجیر و شمشیر و نیزه و یا هر وسیله دیگر خودتون رو بی خود مضروب نسازید. خدا آن را نمیپذیرد. میگوید دل خود را چاک بزنید، نه لباس خودتون، نه این پوستتون، نه این جسمتون رو، دلتون رو. که مقصود اینه که شما با قمه یا زنجیر و یا هر وسیله دیگر خودتون رو و جسمتون رو که خدا به شما عطا کرده است مضروب نکنید. خدا اون رو نمیپذیره، بلکه قلبا توبه کنید. از گناهانتون، از حرفای ناپاک و آلوده‌ای که میزنید، از افکار پلیدی که دارید، از وسوسه‌های نفسانی که دارید، از آنها روی برگردانید. چرا؟ چون میفرماید خدا رحمان و رحیم و کثیرالاحسان و دیرغضب است و او از داوری و یا فرستادن بلا خودداری می کند و در عوض فیض و رحمتش رو جاری می کنه. وقتی می فرماید شاید خدا پشیمان شود، مقصودی نیست که خدا بدون فهم و یا از روی اشتباه تصمیم می گیرد و بعد متوجه بشری که اشتباه کرده و بعد میگه من اشتباه کردم. حاشا. دوستان عزیز، خداوند مثل بشر فکر نمی کنه و این نوع فکر تهمتی است به ذات حق، بلکه یوئیل نبی از آنچه که در گذشته خدا انجام داده و در گذشته برای آنها آشکار کرده است داره استفاده می کنه و از جملات بشری داره استفاده می کنه و همچنین از تورات مقدس نقل قول می کنه و می گوید شاید این بار هم اگر توبه حقیقی بکنید، خدا همانند گذشته و یا همانند زمان موسی که از ریختن خشم خودش بر قوم خود صرف نظر کرد، امروز نیز از تنبیه و داوری ما صرف نظر بکنه و ما را ببخشه. و بعد از آیه 14 و 19 رهبران و مشایخ را به نمایندگی از طرف همه قوم دعوت می‌کنند که با هم جمع بشن و به درگاه خدا دعا کرده و از او طلب مغفرت و بخشش می‌کنند. از آیه 19 خدا جواب دعای قوم را عطا می‌کند که البته جوابش بر دو قسمته. قسمت اول که از آیه 19 الی 27 درباره آنچه که خداوند در زمان نبی برایشون انجام خواهد داد می‌باشه و یا پاسخ دعا برای زمان حال. و قسمت دوم که از آیه 27 فصل 2 شروع میشه و تا آخر فصل 3 و یا تا آخر پیام یوئیل هست، مربوط به آینده قوم و یا وعده خدا برای آینده آنها میباشد که پیشگویی است بسیار مهم و ما هنوز در انتظار عملی شدن کامل آن میباشیم. حالا به آیات 13 الی 19 که یوئیل نبی قوم را جمع میکنه تا به درگاه خدا دعا و التماس نمایند توجه کنید. میگوید الان دل خود را چاک کنید، نه رخت خیش را، و به یهوه خدای خود بازگشت نمایید، زیرا که او رؤوف و رحیم است و دیرخشم و کثیرالاحسان و از بلا پشیمان می شود. که می داند که شاید برگردد و پشیمان شود و در عقب خود برکتی واگذارد، یعنی هدیه آردی و هدیه ریختنی برای یهوه خدای شما. پس در سیحون کرنا بنوازید و روزه را تعیین کرده محفل مقدس را ندا کنید، قوم را جمع کنید، جماعت را تقدیس نمایید، پیران و کودکان و شیرخوارگان را هم فراهم آورید، داماد از حجره خود و عروس از حجله خیش بیرون آیند، کاهنانی که خدام خدا هستند در میان زراق مقدس گریه کنند و بگویند ای خداوند، بر قوم خیش شفقت فرما و میراث خیش را به آر مسپار. مبادا امتها بر ایشان حکمرانی نمایند، چرا در میان قوم ها بگویند که خدای ایشان کجاست؟ نبی خدا از همه قوم دعوت میکنه که در این دعای توبه و اعتراف شرکت بجویند. از پیر و جوان، از بچه شیرخواره تا پیرمرد و پیرزن کهنسال، و گرچه از خادمان عبادتگاه میخواد که کلام خدا را بر زبان بیاورند و دعا بکنن، ولی برای اینکه هیچ یک از افراد قوم خود را مستثنا نداند و یا نگوید که او گناهی نکرده، بنابراین نیازی نیست که به در عبادتگاه و در دعای توبه شرکت کنه، امر میکند که همه مردم، چه کوچک و چه بزرگ، چه دختر و چه پسر، حتی تازه عروسان، همه و همه باید در مراسم دعا و طلب مغفرت از خدا شرکت بجویند و این دعا را از ته قلب به درگاه خدا بکنن که ای خداوند، بر قوم خیش، بر ما شفقت فرما و میراث خود را که مقصود همان قوم یهود و یا فرزندان ابراهیم است به دست آر مسپار. یعنی خدایا ما را به حال خودمون رها مکن، تا ای خدا روی خود را از ما برنگردان، زیرا اگر تو روی خود را از ما برگردانی، امتهای دیگر بر ما غلبه کرده و ما را شکست خواهند داد و آن و خواهند گفت که تو خدای حقیقی نیستی. دوست عزیز، این دعا هم باید دعای من شما باشد که هر روز از خداوند طلب مغفرت و بخشش کنیم و از خداوند بخوایم که دست رحمت و عنایت خیش را بر ما بگذارد و در زندگی روزمره من و شما را در هر تصمیمی که باید بگیریم، در هر جایی که باید برویم، در هر عملی که باید انجام بدهیم، در هر گفتار که از زبانمون در میاد هدایت کند. چقدر جای تأسفه که ما دعا نمی‌کنیم که خداوند زبان ما را کنترل کنه که حرفای رکیک در نیاد. چقدر جای تأسفی که ما از خداوند نمیخوایم که چشمان ما را کنترل کنه که فکر و دید شهوانی نداشته باشیم و گناه نکنیم. از آیه 19 خداوند پاسخ دعای بندگان که قلب خود را چاک زدند عطا میکند و نشان میده که توبه قوم را پذیرفته است، آنها را میبخشه و دعاشون را اجابت میکند. آیه 19 الی 27 را براتون میخونم. میفرماید و خداوند قوم خود را اجابت نموده خواهد گفت اینک من گندم و شیره و روغن را برای شما میفرستم تا شما از آنها سیر شوید و شما را بار دیگر در میان امتها آر نخواهم ساخت و لشکر شماری را از شما دور کرده به زمین خشک ویران خواهم راند که مقدمه آن بر دریای شرقی و ساقش بر دریای غربی خواهد بود و بوی بدش بلند خواهد شد و عقوبتش برخواهد آمد، زیرا کارهای عظیم کرده است. ای زمین، مترس، وجد و شادی بنما، زیرا یهوه کارهای عظیم کرده است. ای زمین، مترس، وجد و شادی بنما، زیرا یهوه کارهای عظیم کرده است. ای بهایم صحرا، مترسید، زیرا که مرتهای بیابان سبز شد و درختان میوه خود را آورد و انجیر و مو قوت خیش را دادن. ای پسران صهیون، در یهوه خدای خیش وجد و شادی نمایید، زیرا که باران اولین را به اندازش به شما داده است و باران اول آخر را در وقت برای شما بارانیده است. پس خرمن از گندم پر خواهد شد و مصرها از شیره و روغن لبریز خواهد گردید و سالهایی را که ملخ و لمبه و سوس و سن، یعنی لشکر عظیم من که بر شما فرستاده بودن، خوردن به شما رد خواهم نمود و غذای بسیار خورده سیر خواهید شد و اسم یهوه خدای خود را که برای شما کارهای عجیب کرده است تسبیح خواهید خواند و قوم من تا به ابد خجل نخواهد شد و خواهی دانست که من در میان اسرائیل هستم و من یهوه خدای شما هستم و دیگری نیست و قوم من خجل نخواهند شد تا عبدالآباد. در این آیات متوجه می شویم که خدا دعا و مغفرت قوم را می شنود و پاسخ می دهد و نه فقط گناهان آنها را می بخشه و نه فقط رفع بلا می کنه، بلکه آنچه را که نداشتن نیز با آنها عطا می کنه و نعمت و برکات را به آنها افاضه می نماید. همانطور که در فصل اول دیدیم، بر اثر وجود بلای ملخ‌های دریایی نه فقط محصولات زمین نظیر گندم و میوه درختان و سبزیجات و تاکستان‌ها و حتی درختان و گیاهان صحرا و علف‌های بیابانی همه نابود شدند و از بین رفتند و زمین سرسبز تبدیل به بیابانی بدون علف و آب شد و نه فقط حیوانات نیز از گرسنگی و تشنگی در حال مرگ بودند، بلکه قوم بنی اسرائیل نیز غذاهای خود را از دست داده و گرسنگی و فقر به سراغش آمده بود و در نتیجه به درگاه خدا آمدن و توبه کردن. حالا که یوئیل از آنها دعوت به توبه کرده بود و همه متحد شده و در دعا آمدن از خداوند طلب بخشش کنند، خداوند قول میداد که به خاطر توبهشون، به خاطر بازگشتشون، نه فقط از داوری صرف نظر کرده و آنها را میبخشد، صبر خود را به آنها عطا میکنه، بلکه عطایا و نعمات دنیوی و نیازهای فوری آنها را نیز عطا میکنه و یک بار دیگر زمین محصول خود را پس خواهد داد و ملخهای صحرایی یا بلا از سرزمینشون دور میشن و درختان دوباره پربار میشن، محصولات زمین مجددا به وجود میان، غذای فراوان در اختیار قوم هست و مردم متوجه میشن شوند که این خداوند که رحمت و برکت و معجزه خود را نشان داده است و دانستند که خدا همراه آنها می باشد. دوست عزیز، ممکن است بگویید اگر خدا خشم و غضب خود را بر آنها فرو می ریخت و قوم را نابود می کرد، ملت های دیگه می گفتند که خدای آنها آنان را تنبیه کرده و شاید آن وقت از ترس از یهوه خدا حساب می بردند و به سوی خدای نادیده اسرائیل می آمدند. اگر خدا قدرت و جلال خود را و داوری خود را آشکار می کرد. اگرچه از نظر عقل بشری ممکن است این طور باشه، ولی باید یادآور بشیم که خداوند به همان اندازه که وقتی گناهکاری را داوری می کنه نامش را آشکار و جلال می دهد که وقتی گناهکاری را ببخشه و آنها را دوباره در سایه رحمت خیش قرار بدهد، زیرا در بخشش آنچنان قدرتی است که در انتقام وجود ندارد. شاید برای ما این مطلب سخت و مشکل باشه که بپذیریم، ولی حقیقتی است که نمیتوان این کار کرد. وقتی خداوند بخشش و فیضش رو بر ما گناهکاران عطا میکنه، آن هم وقتی که لیاقتش رو نداریم، به ما فرصت توبه میده و حیات ابدی رو عطا میکنه، در حقیقت جلال عظیم خداوند آشکار میشه، قدوسیت و محبت و فیض و صبر او آشکار میشه. البته خداوند همه رو داوری خواهد کرد، ولی باب تعویق انداختن داوری به من و شما فرصت عطا کرده تا توبه کنیم و به سوی او بازگشت کنیم و در فیض و عنایات او قرار بگیریم و در روز داوری شرمنده و رسوا نشویم. بله دوست عزیز، خدای نادیده باران رحمت خیش را بر ما عطا کرده است. دوباره همه چیز را به ما می‌دهد اگر در راه او باشیم. خداوند می خواهد که ما در تماس باشد. خداوند می خواهد که هر روز ما را برکت بدهد. خداوند می خواهد که جواب دعای ما را بدهد. ولی شرطش این که ما هم با قلب چاک زده یا توبه حقیقی امروز به حضورش بیاییم.
آنچه شنیدید برنامه ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.